بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. برای روشن شدن مطالب مورد بحث بایستی چند مطلب عرض کنیم. یکی بیان معنای شرکت. شرکت غیر از این است که دوتا مال با هم مشتبه باشند، مخلوط باشند. بله، گاهی خلط مقدمه شرکت هست، اما شرکت معناش این است که یک مالی بین دو نفر یا بیشتر به طور مشا مشترکون فیه باشه. به این معنا هر جزئی از اجزای اون مال، مال دو نفر یا بیشتر باشه به اون نسبتی که با هم اشتراک دارن. این معنای شرکت هست. حالا سه گاهی ممکنه کسی شرکت را با اختلاط دوتا مال، اشتباه دوتا مال با هم اشتباه بکنه. اگر مثلا لباسی با لباسی، لباس زید با لباس عمر با هم مخلوط شدن، مشتبه شدن، معلوم نیست که این مال زیده یا اون مال زیده، این شرکت نیست، این اشتباهه. اینه یا باید بقر اما این کنن مثلا، یا باید با هم دیگه مصالحه کنن، شرکتی حاصل نشده. شرکت آن است که هر جزئی از اجزای اون مال که دست روش بگذاریم، به هر جزئی تجزیه کنیم، به هر جزئی تحلیل بکنیم، بالاخره هر چی کوچکتر باشه و هر نحوی باشه اون مشترکون فیه باشه. هیچ جزئی از اجزا اختصاص به این یا آن نداره، مشترکون فیه هست بین دو نفر یا بیشتر. این معنی شرکت هست. خب این یه مطلبه. مطلب دوم این است که ما مضاربه را که مورد بحث ما هست، خب یک رو تعریفش میکنیم که همونطور که عروه گفتن، دفع الانسان مالن لا غیره لیت تجربه علا ان یکون ربح بینه هما. اینجور تعریف بود. یک تعریف این که وال عقد مضاربه عقد است یا معامله خاصه است که اون عقد و اون معامله اقتضا میکنه که مال یک طرف به طرف دیگه بده، اون طرف به جریان بیاندازه و هر چه ربحی فایده‌ای به دست آمد بر حسب قراردادشان ما بین خودشان تقسیم کنن. خب این تعریف ها درست دماش، اینا شرح الاسمن، اینها شرح الاسم. من می‌خواستیم حقیقت مضاربه بفهمیم که چه هست. بله این تعریف‌ها در کتب فقهیه نوعاً همین طور تعریف کردن، ولی اینها تقریباً تعریف به آثار است، شرح الاسم است، تبدیل لفظی است به لفظ اوزهمن. اما خواستیم ما حقیقتش مضاربه که چیست، این حقیقت بفهمیم. نیست که فهمیدن حقیقت مضاربه بر حسب اقوال و مبانی فرق میکنه. بله یک مبنا، مبنای عامه است که عرض کردیم که عامه مضاربه را از اقسام شرکت میدانند و در شرکت عامه یک مبنای وسیعی دارند. بسیار از چیزها را که ما شرکت اونها را صحیح نمیدانیم ولی عامه صحیح میدانند. عامه مثلا شرکت ابدان را صحیح میدانند، یعنی دو نفر یا بیشتر با هم قرار میذارن که با هم کار بکنیم، نه با هم کار کنیم، یعنی کار کنیم، هر دومان کار کنیم، به این معنی با هم هر دومان کار بکنیم، ممکنه جدا جدا هم کار کنن، ولی هر چی به دست آوردیم بریزیم رو هم دیگه، مثلا آخر سال با هم تقسیم کنیم. ممکنه مزد شما خیلی کمتر از مزد من باشه، حالا این دوتا کار هم از این دوتا کار باشه که هم سنف باشن، هر دو خیاطی، هر دو بنایی، هر دو نجاری، یعنی خیلی کشان خیاط هست، اونی که مثلا نجاره. اینا این صحیح میده شرکت ابدان میگن. وقت هر چی به دست آوردن اینا شریک، اونها به حکم شرکت را بر تمام آنچه به دست آوردن مترتب میکنن، این شریکن، این یه نفس شرکت میدانن، این یه نفس شرکت میدانن، همون شرکت به اون معنا که عرض کردیم، هر چی به دست آوردن مال هر دو میشه. بله این شرکت. بله نه حالا کمونیستی که الحمدلله متلاشی شد. بله بله. خب حالا بالاخره این یک نه. بله چند برادر با هم کار میکنن، نتیجه عمل هر شخصی مال خودشه، نتیجه عمل هر شخصی مال خودش هست. اگر اینها رو هم نمیریختن، هر کسی اون چرا به دست آورد مال خودش بود. حالا هم که رو هم ریختن، این اختلاط و قاطی شدن به هم است، اشتراک نیست به اون معنا که عرض کردیم. یعنی هر کسی مال خودش مال خودشه، لیکن رو هم ریختن مشتبه شده به هم. بله در عروه هم است، اگر بخواهن چند نفر که با هم کار میکنن بخواهن که یک جور بکنن که مشترک باشن، اینش به عقد شرکت و به شرکت عبدان صحیح نیست. یک مصالحه باید قرار بدن، اون است که من نصف مثلا اعمال خودم را هرچی به دست میارم نصفش به شما مصالحه میکنم، در برابر اینکه شما هم نصف اون چی به دست میارم مصالحه کنی. و در صلح هم اینطور جهالت ها را ما مقتفر بدانیم. بله این یک وسیله خواهد بود که چند برادر هم وقتی به دست اون هرچه در آخر با هم یه شریک باشن، به همون بهانه که عرض کردیم. و الا اگر اینجور نباشه، اینا هر کس مال خودش تا مالک، اجرت خودش، نتیجه کار خودش مالکه. باطی کردن به هم این اختلاط الاموال است غیر از شرکت. بله گاهی اختلاط مقدمه شرکته، اونجا که مخلوط کنن متمیز نشه، مثل که مثلا یک من روغن زیت، یک من روغن امر داره، قاطع کردن تمیزی چه نیست، این اختلاطی که باعث خواهد شد که تمیز به کلی از بین بره. بله این یکی از مقدمات شرکت هست و شرکت حاصل خواهد شد. ولی تا اینجور نباشه، چند برادر با هم دیگه کار کنن، این شریک نیستن با هم دیگه، به اون معنا کار کنن، بله مالشون با هم دیگه قاطع شده. بله ولی از راه اون صلح میشه درست کرد. خلاصه یکی شرکت عبدان بود، عمان صحیح میدانن. دوم مثلا شرکت وجوه بود، به همان معنا که عرض شد، دو نفر سه نفر با هم میگن میریم چون اعتبار داریم، اجناس میخریم در ذمه، اون اجناس خریدیم با هم قاطی میکنیم، معامله میکنیم، به جریان میاندازیم، اون وقت آخر سال اون چی بدهکار هستیم میدیم، بقیه منافع هرچی شد با هم قسمت میکنیم. اینا ما صحیح نمیدانیم، اینا ما قسمت میکنیم، شریک میشیم با هم قسمت میکنیم، ما صحیح، این شرکت وجوه میگه، اینا ما صحیح نمیدانیم. این دو. سوم شرکت مفاوضه، و اون این بود به این که دو نفر با هم قرار میذارن، هرچی پول به دست میاریم با هم شریک باشیم، به شرط اینکه هر چی به دست بیاریم، اهم بازی که به کسبی، هبه‌ای، صلحی، ارثی بر کدام برسه، و هر چی غرامتی که در ظرف سال یا ماه به وجود میاد از اون پول بپردازیم، بقیه هر چی بود اون وقت با هم یه شریک باشیم. تمام اینها را عامه صحیح میدونه، یعنی شرکت حقیقی قائلن، ولی ما اینا رو هیچ وقت صحیح نمیدونیم. ما همین تقدیر ذات کردیم، شرکت میگیم قهریه است، گاهی گاهی اختیاریه است. قهریه مثل این که پدرش مرده، دو سه برادر ارث بردن، مثلا اون شرکت هست، به شرکت هست، ولی شرکت قهریه است که مردن پدر در اختیار نبوده که. یا اختیاریه مثل این که دو سه نفر رفتن در دریا مثلا ماهی گرفتن، حیازت مباهات کردن، احیای اراضی مواد کردن، خب اینا البته معلوم است که مثلا شریک میشن با هم. دو نفر پول گذاشتن با هم دیگه فرشی خریدن، خب شریک میشن با هم دیگه. شرکت حاصل نمیشه، بحث ما در تحقق شرکته. میخوام بگیم عوامل شرکت اندل عامه خیلی وسیعه، ولی اندنا عوامل شرکت و اسباب شرکت مزیق و یقتسم الی سبب قهری و سبب اختیاری. اون اولی که عرض کردیم پدرشان مرده و مثلا ازش مالی مانده، عینی مانده، دینی مانده، حقی مانده، منفعتی مانده. این شرکت است، ولی شرکتون قهریتون. یه منطقه شرکت است، ولی کن شرکت اختیاری است. مثل از که مثل دو نفر با هم دیگه حیازت مباحات بکنن، دو نفر احیای مواد میکنن، دو نفر چیز رو با هم میرن میخرن مثلا. خیلی خوب، اینا شرکت به وجود میاد، تحت اختیار خودشون هم بوده. یا هم شرکت، شرکت عقدی. اینا عقدی نبودن، اون اولی ارث باعث شده بود، دومه مثلا حیازت مباحات اینا. اما گاهی شرکت شده عقدیت. در شرکت عقدیه ما معتقدیم یک جا فقط صحیحه، که دیروز هم عرض کردیم که در عروه هم است و هیچ کدام از محشینی که نام بردیم و جاهاش مثلا ندارن، شرکت در اعیان مملوکه فعلا این باشه، نه دین و نه منفعت و نه حق، مملوک باشه فعلا. اینا با هم دیگه میگن که دو تا مثلا فرش داریم مثلا، یا اینکه پول، این مقدار پول، این مقدار پول، اون یک مقدار پول، این میذاره با هم صیغه میخوانن. این شرکت عقدیه است، میگه شرک تو که یا شارک تو که در این مالونا، میگه قبل تو مثلا، اینجور میگه. به چه قصد؟ اینم باز به قصد این که این مال به جریان بندازن، در منافعش به نسبت اون مال شریک باشن، در رفی به دست خواهد آمد. این شرکت عقدیه. این لا تصح الا در اعیان مملوکه فعلا. اعیان اخص از امواله، اموال مال قد دکون اینن، قد دکون دینن، قد دکون منفعتن، ولی ما میگیم اعیان که اخص است از اموال، اعیانی که فعلا مملوک باشه. در این میگیم ما شرکت عقدیه صحیح هست و لیسه الا فقط. خب بنابراین این حرف اول این بود که مبنای عامه با ما خیلی فرق داره. اونا شرکت ابدان، شرکت وجود، شرکت مفاوضه. گاهی هم گفتن که در شرکت ابدان از چند نفر فقط بدن هستن، فقط خودشان کار میکنن. گاهی بدنون و مالون از یک طرف بدن از شخص کار میکنن، از یک طرف سرمایه هست، اون هم مزاربه هست. اینا مزاربه رو یک قسمی از شرکت میدانن. اون تو وقت گفتن گاهی بدنانه، دو نفر آدم با هم کار میکنن، گاهی مالانه، گاهی بدنان و مالون. اونچه از یک طرف بدنه، از یک طرف مال از سرمایه، اینه گفتن چه؟ اینه یک شرکت میدانن. با ما اینا چی میدانیم؟ ما مزاربه میدانیم. پس بنابراین ما مزاربه را عقد مستقل نمیدانیم، اونا مزاربه را نوعی از شرکت میدانن. روز اول بحث هم عرض کردم که در کتاب المغنی جلد پنجم صفحه هم عرض کردم، در کتاب الفقه در المذاهب الاربعه هم صفحه و جلدش عرض کردم. گفتم در جای دیگه هم هست، من آدرسش که دادم، بنده از المغنی آدرس دادم، از کتاب الفقه در المذاهب الاربعه، از این دو کتاب آدرس دادم، از کتاب عامه. بله، در کتاب المغنی جلد پنجم گفتم اقسام شرکت هست، هم اقسام شرکت هست. بله، چرا فاوزم اونجاست؟ در حدود 30-35 صفحه است. بله، در کتاب مثلا مبسوط سرخسی هم هست، الان صفحش یادم نیست، جلد 26مه، اما صفحش الان یادم نیست. خلاصه عرض کردم که عامه به یک معنی وسیع شرکت به این مرتبه قائلن، و بنابراین اونا مزاربه را یک نوعی از شرکت میدانن. خب ولی ما مزاربه را عقد مستقل میدانیم. حالا ببینیم وقتی ما مزاربه عقد مستقل بدانیم، در میان ما مبانی مختلف است، بر اساس اون مبانی مختلف آثار و ثمر هم مختلفه. بله، یک مبنای مشهور بود که عرض کردیم، اون این بود که دو نفر، یکی مالک پول است، یکی مالک عمل خودشه. یعنی یکی مالک، یکی عامل، اصطلاحا مالک، یکی عامل. میشن با هم دیگه قرارداد می‌بندن که من اینقدر پول میدم، شما هم کار کن، به جریان بندازیم این پول، جریان تجارت، هر سال استفاده به دست آمد اینو با هم دیگه قسمت کنیم، حالا به هر نسبتی که با هم توافق کردن. ما عرض کردیم که این یک عقد مستقل است، معامله مستقل است و معاوضه است. معاوضه است بین چی و چی؟ معاوضه است بین اون ربحی که از این مال به دست خواهد آمد. رب مال کی ذاتن؟ رب مال صاحب ماله. یه قاعده قاعده تبعیت الربح للمال، هر کس که مال را مالکه رب اون را مالک، این قاعده است، چون که قاعده تبعیت النماء للمال هم قاعده اخرى. خب این پول رو خلده تبعه به جرن اگر می افتاد ربحش مال من بود که صاحب پولم، شما هم لو خلده و تبعه عملتان مال خودتان از اختیار خودتان دارید، ولی می خواهیم معاوضه کنیم بین رب که تحقق پیدا خواهد کرد و عمل که شما انجام خواهید داد. بله عمل شما مال خودتان است، بالغ و عاقل و مختار هستید، منم مال مال خودم است، رب هم که وجود بیاد مال خودم است دیگه. ولی دو نفر میشینن معاوضه میکنن و اون اشکالی که بود که هیچ کدوم الان موجود نیستن، این ما دفع کردیم، گفتیم ولو این که الان رب موجود نیست، ولو این که عمل الان محقق نیست، ولی یکفی در عقود وجود اعتباری، وجود فعلی لازم نیست. زمینه که هست عقلا اعتبار میکنن برای من صاحب مال ربحی به وجود بیاد، برای شما هم اعتبار میکنن که عملی انجام بدید و مالک عمل خودتون، چون در اجاره هم اینطور دیگه، شخص اجیر میشه الان که منفعت موجود نیست، الان که عمل موجود نیست، ولی یعتبرون هم موجودن و هذا الوجود الاعتباری هم کافیست در عقد. بنابراین این معاوضه است، این بین رب از طرف مالک و این عمل از طرف عامل که در آینده هر دو حقق خواهد شد. خب وقتی که واقع شد بر حسب اون قرارداد و عقد خودشان رب که به وجود آمد بین خودشان هم تقسیم میکنن، مشهور اینطور قائلن. در عروه هم داره که این معاوضتون او شبه معاوضتن، حالا من آدرسش عرض کنم در عروه کجا هست خود مراجعه کنید. در اول بحث نه، در اواخر بحث ایشان هم در اواخر بحث هم چیزی فرمودند. بله بله، در کتاب مساقات گفته این سه تا باب، سه تا بحث، مضاربه و مزارعه و مساقات در خیلی از مسائل با هم اشتراک دارند، قریبا به هم. صاحب عروه در مسئله 33 از کتاب مساقات که اول مضاربه را بحث کرده ایشان، بعد مضارعه را، بعد مساقات را، در مسئله 33 از کتاب مساقات گفته به این که لأن الحصه قد ملکت به عقد المعاوضه، حصه او از رب، حصه از رب برای عامل مملوک شده به عقد معاوضه، او ما یشبه المعاوضه. خلاصه مشهور مضاربه را همین به همون بیان که عرض کردم، مضاربه را یک نوع معاوضه میدانن از کردن بین ربح و عمل. خب این مبنای مشهور در مضاربه ثمراش رو میخوام بدانم. دوم مبنای آقای بروجردی، مبنای عامه اول بود، اینجور حساب کنیم، مبنای عامه که معلوم شد، مبنای مشهورم در مضاربه معلوم، سوم مبنای آقای بروجردی علی الله مقام. ایشان اینطور که فرمودن در حاشیه عروه در بحث مضاربه و مضارعه و مساقات، ایشان فرمودن که اینجا تعویض و معاوضه ای نیست، اشتراک و شخصه اینه، من احده مال مال و من احده مال عمل، الا یکون ربح بینه هما و لیس فیها تعویض ولا جعل حق للمالک علی العامل ولا للعامل علی المالک. اینطور فرمودن آقای بروجردی، فهمیدن که مضاربه اینه، حقیقت مضاربه اینطوریش فرمودن. خب روی مبنای ایشان همین چه فرق میکنه با مبنای مشهور؟ در مبنای ایشان معاوضه به وجود نیامده، دو نفر نشستن آقا با هم دیگه قول و قرار گذاشتن شما پول بده من کار کنم، پول شما مال خودتان که هست، چون نقل و انتقال حاصل نشده دیگه، لیسف یا تعویضان، رب هم هرچی وجود بیا مال شماست، منم کار میکنم، بعد از این یک سال کار کردیم حالا 10,000 تومان رب به وجود آمده، این مال شماست، ولی برای حسب قولی که دادید منم چون کار کردم زحمت کشیدم حالا میایید به من مثلا نصف این را میدید، باید اینطور باشه که میگه لیسف یا تعویضان، معاوضه صورت نگرفته، در عقد عمل کار کردین حالا میدید، از اول نبوده است، ما اون که میگیم از اول بوده است، اون که ما میگیم از اول که عقد بسته شد معاوضه محقق شد، شما حق دارید منو ملزم کنید که آقا اون پول که قول دارید بدید باید بدید. شما میگه حق نداره کسی. بله میگه حقی نیست، قول یه وعده مانندیست، الزامی نیست. بله من حق دارم، شما میگه بیا کار کن، شما حق دارید من پول بده. ولی شما نخیر، نه تعویضی هست نه جعل حقی شده است برای عامل بر مالک و بالعکس. بله البته درست کردن فرمایشات مشکل ها، و میخوام بگم که مبناش اون اینه، اشکال داره چند. بله این خوری مبنایش این است که رپی که وجود آمده است باید همش خب مال مالک باشه، مال مالک پول باشه، منتها بر از که دست آمد میشینن دو بر حسب قرارداد خودشان تقسیم کنن. خب این حالا ما در این مبانی داریم میگیم، بعد اشکالات مبانی بعد عرض میکنم. ما خب مبناها رو بفهمیم، این مبنایشان. خب بعد چهارم مبنای صاحب حدائق بود. صاحب حدائقم که عرض کردیم در جلد 21 و حدائق صفحه عرض کردم لابد مرقوم فرمودید. حالا ممکن عرض کنم کسانی حسان بخوان ننوشته باشن. بله سبارک الله سبه دیشه. بله درست در جلد 21 صفحه 24 ایشون فرمودن که این وکالت هست ابتداءن سمت هست. جلد 21 و حدائق صفحه 204 ایشون فرمودن که این وکالت هست ابتداءن، بعدن تسهیل و شرکتن. اول که عامل شروع کرد به کار کردن، پول مال شما بود، در اختیار او بود و وکیل طرف شما بود، وکیل طرف شما بود کار میکرد، رب به دست، رب که به دست نماد تسهیل و شرکتن. اینم اینشان اینطوری گفتن، بنابراین اون رب همش مال شماست دیگه، چون وکیل شما بود. میخوام ثمراتش رو بفهمین دیگه، چون وکیل شما بود پول مال شماست، اونم وکیل شماست. هر چی رب به دست بیاد مال مالک خواهد شد از اول. حالا بعدن چطور تقسیم کنن، ولی حالا مال مالک است. اینم ایشان اینطور میگن. پنجم مبنای آیت الله گلپایگانی بود، خواست اونم متعرض شد چه حرفی داره ایشان در حاشیه. ایشان چه میگفتن؟ ایشان میگفتن که این وکالت است ثم تسیر جعالتن یا وکالتون و جعالتون. وکالت هست در خاطر این پول مال شماست و او به جریان انداخته و شما یه قولی دادید در جعاله که یک عنوان است در فقه ما، و در جعاله هم جهالت های مقتفره که در اجاره مقتفر نیست. مثل میگه من رد عبدی فلهو کذا، من وجد زالتی فلهو اندی شیعون. اینا رو جعاله هست داره، اجاره درست نیست، چون در اجاره باید معلوم باشه. اما در اجاره فلاح و اندیشیون میگم آقا هر کس کیف من گم شده، هر کس پیدا کرده یک مژدگانی بهش میدم، این اجاره نیست. چون در اجاره باید معلوم باشه، هم عمل معلوم باشه، هم بایست اون عوض معلوم باشه. او چقدر فعالیت خواهد کرد تا کیف شما رو پیدا کنه معلوم نیست، و شما هم چی به او خواهید دادن معلوم نیست. فلاح اندی شیئون. بله ایشون هم فکر کردن که در اینجا چون رب معلوم نیست به دست خواهد آمد، چقدر به دست خواهد آمد، این است که گفتن اول وکالته، بعد جعاله است. در مقام پرداخت رب سهمی از رب، پرداخت سهمی از رب به اون شخص عامل، این تحت عنوان جعاله مندرج میشه که اگر ربی به دست آمد، اگر عبد مرا پیدا کرد چقدر میدم، اگر ریح به دست آمد نصف شما و نصف شما شما. این هم مبنای ایشانه. خب بس مبانی برای من درست روشن شد، هم معنی شرکت فهمیدیم، هم مبانی برای من روشن شد. حالا ببینیم که مقتضیات و آثار این مبانی چیست. خب معلوم است که حالا ما قول آمبار کان نداریم، اما مبانی که خواسته دارن هم قول مشهور مبناش خیلی روشن است کردیم. مشهور که ما عرض کردیم که این عقد مستقل و معاوضه مستقله که عرض کردیم روی این مبنا. دو تا مسئله را ما عرض کنیم که در عروه هست تا معلوم بشه که ثمره کجا ظاهر میشه. در عروه در مسئله 34 از کتاب مضاربه، مسئله 34 از کتاب مضاربه، اونجا صاحب عروه گفته که یملک عامل حسته همه نرب، دیروزم خواندم، به مجرد ظهوره ولی توقف علل انزاز با زاد والقسوه. گفته که عامل به مجرد اینکه رب ظهور پیدا کرد، ظاهر شد، وجود پیدا کرد، به مجرد اینکه رب ظهور و وجود پیدا کرد، عامل حصه خود را مالکه. مثلا فرش خریده 1000 تومان، از پول مالک عامل برد و فرش خرید 1000 تومان. بعد این فرش ترقی کرد، قیمت سوقیه فرش دیروز 1000 تومان، امروز شد مثلا 1500 تومان. به مجرد اینکه ظهور پیدا کرد رب، مالک عامل، عامل حصه خود را مالکه، نصفش میشه مال عامل، نصفش هم میشه مال، نصفش هم میشه مال مالک. متوقف نیست، حتی متوقف نیست تملک رب بر انزاز، یعنی فرش بفروشیم پولش نقد کنیم، برای متوقف نیست، حتی بر قسمت هم متوقف نیست. قسمت نکردم، خب اصل فرش مال شما، ولی اون 500 تومن که روش آمده مثلا نصفش مال من، نصفش مال شماست، چه فهم بودن؟ خب این با کدام مبنا جور در میاد؟ اینجا نه آقای بروجردی حاشیه داره، نه آقای گلپاگان حاشیه داره، و این با حرف با کدام مبنا اینجور در میاد؟ بله؟ نه، این با مبنای مشهور جور در میاد. ما گفتیم ما شرکت نه، شرکت مال عامه بود که اصلاش با مبنای مشهور جور در میاد، برای اینکه روی مبنای مشهور معاوضه بود. در معاوضه بود از اول نقل و انتقال حاصل شده، از اول که عقد را بستیم نصف رپی که به وجود خواهد آمد مال شما نیستش، مال من، درست دیگه؟ بله. ولو رب خل و خل و تبع تابع اصل مال بود، اما چون عقد بستیم دیگه نقل و انتقال حاصل شد، بنابراین ربحی که به وجود خواهد آمد نصفش مال شما، نصفش مال منه. به مجرد اینکه ظهور پیدا کرد، وجود پیدا کرد، یملک العامل حصته هم من الرب، لا توقف بر انزاز و قسمت. روی مبنای مشهور خیلی روشن مطلب، اما روی مبنای مثلا آقای بروجردی معاوضه که صورت نگرفته، که نقل و انتقالی که حاصل نشده، جعل حق از این طرف به اون طرف به اون طرف نبوده که، خب نبوده. حالا بعد از اینکه رب به وجود آمد و جمع شد، حالا که نشستن، او میخواد به قول خودش عمل کنه. مثلا حالا بازم از ایشان باید پرسید که به چه عنوان ایشان ملزم است به قولش عمل کنه. یکی از اشکالات به ایشان ما اینه داریم، خب روی مبنای ما خب نقل و انتقال بود دیگه، ملزم بود که خب به رب بال شماست، نصفش به شما بده، اما همه رب به قول ایشان مال کیه؟ بله؟ مال مالک. حالا به چه عنوان به شما ملزمه بده؟ یک وعده ای داده دیگه، فرض نشه که وعده ای داده است دیگه، وعده مانند داده دیگه، بخواب بده به چه عنوان به شما بده این را؟ حالا به عنوان هبه مثلا به شما بده، به عنوان مثلا اجرت المثل بده، اجرت المثل که با رب خیلی فرق داره. حالا بالاخره، حالا بالاخره روی این مبنا، روی مبنای ایشان، این فرع 34 اصل 34 کتاب مضاربه دیگه ثمره ظاهر میشه. روی مبنای مشهور به مجرد ظهور رب، یملک العامل حصته، ولی با مبنای ایشان جور در نمیاد. وقت ایشان اینجا حاشیه نداره، حاشیه نداشته در اینجا با مبنای ایشان مخالفه، باید حاشیه میزد، حاشیه نزده. خب این است که این
اول قرار نداشتن که چقدر
بدن، نه قرار که نماشه باطله، قرار که نماشه باطله، قرار نماشه باطله، در مضاربه باید معلوم باشه چقدر بدن، نسبت ها، نصف، سلس، روب، عشق باید معلوم باشه. در مضاربه بایستی که شما پول بدید، بعدا خواهیم گفت اونم کار کنه، ولی باید تعیین بکنن که چقدر میخوای بدی، از البته به لحاظ نسبت، نه پولا، نسبت، نصف، سلس، روب، این باید معلوم باشه، ولی باطل میشه. اینه معلوم کردن، یکی معلوم کسی مضاربه باطل بود، یکی از شرایطه. بله؟ بله، باید بله، مشخص منتهی ایشان میگه از چه بابیه؟ لیس فی معاوضتون و لیس جعل حق متهم نکرد کردم. حالا از شما سوال کرد به چه عنوان باید بده، به چه عنوان باید بده، به چه عنوان؟ آخه میخوام بگم این عقد که الزام نیاورد، جعل حق گفت نیست دیگه، عبارتشون کرد کردم. ایشان میگه لیس فی تعویزان ولا جعل حق للمالک علی رقبت العامل ولا للعامل علی المالک، بس حقی که جعل نشده طرف برای طرفی، معاوضه ایم که وجود نیامده. خب حالا به چه الزام این که این باید به شما بده، به چه الزامی؟ یک قولیست المومن عند شروط هم بعدا خواهیم خوان، که اولا عقد مضاربه از عقود جایزه است یا از عقود لازم است میدانن، یعنی واجب الوفا نیست، میتونن به هم بزنن هر وقت دلش خواست به هم بزنن، وکالته. چون عقود ما دو قسمن دیگه، عقود لازم مثل بی، اجاره، نکاح، این از عقود لازمن. حالا اقاله بحث آخر، شرط در ضمن عقد و تخلف شرط موجب خیار بحث آخر، ولی ذاتن بی خیار در جای خودش بحث آخر، ولی ذاتن بی از عقود لازم است و همینطور نکاح انتر اجاره. عقود جایزه داریم مثل وکالت، هر وقت دلش خواست میتونه وکیل وکیل خودش عرض کنه، مگر اینکه در ضمن عقد لازمه شرط شده باشه تا چند مدت وکیل من باشه. خب مضاربه را از عقود جایزه میدانن، المومن عند شروط هم که در ضمن عقد جایز باشه، عقد جایز نمیتونه لازم بکنه، اون بحثون خواهد آمد. حالا سه اشکال، حالا خواستم ثمره عرض کنم در این مسئله 34 از کتاب مضاربه، ثمره خیلی روشنه روی مبنای مشهور، بله یملک العامل حصت همون الرب به مجرد ظهوره لا توقف علی الانزاز و القسمه، ولیکن روی مبنای ابروز جدی خب اینطور نیست، مال عامل به مجرد ظهور رب مالک حصه خودش از رب نیست، بعدن باید بشینند و حالا بر حسب قراردادشان بده. کار کردم سال نه، یه خورده نیست، خیلی کار کرده، کار که کردم سال نه، کار که مسلم کرده، چون فرش رو رفته خریده، کاری که شک کار اصلا کاری که معلوم است کرده، چون برای خاطر این فرض نیست که فرش خریدن، فرش کی خریده؟ فرش عامل خریده، کار که مسلم کرده. بحث در اینجا نیست به اینکه کار کرده میخوایم رپ بهش بدیم، میخوایم یعنی رپ را میخوایم، این رپ را حالا میخوایم بدیم، رپ را این از چه وقت مالک میشه؟ روی مبنای مشهور گفتیم معاوضه است، معاوضه اقتضا میکنه از مجرد ظهور رپ به نسبت اینا مالک باشن، اگر نصف گفتن نصفش مال مالک، نصفش مال سلس گفتن سلس مال عامل، دو سلس مال مالک به همون نسبت، این مجرد ظهور. اما روی مبنای آی بروجردی لیس فیا تعویضون، تعویض معاوضه که نبود که، رب مالک میشه، مال مالک باید بشه، چون تبعیت الرب در مال دیگه، مال مال مالکه، تبعیت الرب و اون رب هم تبعی مال دیگه. بعد حالا عرض کردم این از رب مالک نمیشه. حالا یه بحث دیگه هست که بعدان خواهد آمد که وقتی که جایی مضاربه فاسد در آمد، یک جریان پیش آمد، به عامل اجرت المثل باید بدن، برای اینکه عمل مسلمان محترمه. اگر مسلمان عملی انجام داد بدون اجازه صاحب مال، احترام عمل خود را از بین برده، چیزی مالک نیست. مثل مثلا فرض کنید که ما بریم خامه کسی را بردارم بیره قاصف فرش ببافه، ولی بگه این فرش را به اجازه صاحب فرش میبافت متری 1000 تومان میگرفت، اما چون قصب کرده هیچی، هیچ عذرت نداره. تخته کسی را قاصب بره بیاره بکنه، مثلا صندلی و مبل و آخرین خلاص آخرین سیستم کامل خیلی عالی، که اگر این به اجازه صاحب مال کار میکرد، برای ممکن بود که یک میز و یک مبلی 10000 تومان بگیره، اما چون بدون اجازه بوده هیچی مالک نیست. عمل مسلمان در صورت محترم است که با اجازه صاحب مال باشه، نه قصبا. و اگر اینطور شد، اون وقت در اون صورت روی مال کسی کار بکنه، عمل مسلمان محترم اجرت باید بهش بدن. این است که هر کجا که ممکنه کمتر هم باشه، خیلی کم ترز کنم دیگه، عرض منم عرض کنم، ما منم خواهم بگیم که این میگن همینو خرص کنم، میخوام عرض کنم در اینجا ایشان میگن کار کرده، بله کار کرده، اما صحبت در این است که اون رپ را مالک یا مالک نیست، بس ما در اینه. حالا کارش رو جتول مستر یا نه بحث آخر، مثلا عملش محترم است، بس این است این که این رپ را این مالک مجرد ظهورش هست املا، بس ما اینجاست روی مبنای مشهور یملک العامل حصت همون رپ مجرد ظهوره، یعنی روی مشهور، اما روی مبنایش اینطور نیست، روی مبنایش اینطور نیست. حالا ببینیم دیگه، حالا عرض کنم، حالا اینو میخوام خیلی طول ندیم که معلوم بشه، میخوام عرض کنم تفاوته. خب یکی این روی مبنایشان اینطور نیست، روی مبنای صاحب حداقل همینطوره، روی مبنای آقای گلپایگان همینطوره، اشکال به وجود میاد، برای خاطر اینکه روی مبنای آقای گلپایگان، خب ایشان میگه عامل چیه؟ وکیله، چون میگه وکیله دیگه، خب عامل که وکیله، رپ به وجود خواهد آمد، مال کی خواهد شد؟ مال مالک دیگه. منتها این وکیل است که قولی داده است که بعد از اینکه به وجود آمد من اینقدر به شما خواهم داد از باب جعاله، ولی عند تحقق رب که محقق میشه مال که چون رب تا به اماله مال مالک خواهد شد. این اشکال به ایشان هم وارده. و همینطور صحابه دایق ایشان هم میگه این مالک، این میگه که وکالته. اگر وکالت باشه رب عند تحقق مال مالک خواهد بود. حالا بعدن اون بر چه اساسی باید به اون بده، اون بحثان آخره. سوال اگر این شرکته، حالا باید پرسید این شرکت به چه جهت به وجود آمده. شرکته قول تنها شرکت به وجود نمیاره که. ایشان میگه از باب جهل است، ولی هر چه هست این ده این مسئله که مسئله 34 از کتاب مضاربه یظهر الثمره بین قول مشهور به قول آقای بروجردی به قول صاحب حدائق و قول آرگلپاگنه، قول مشهور یک طرف میفته، این ستا میفتن یک طرف. و اینا قاعدش این بود که در حاشیه اروی اینجا حاشیه میزدن، نه آقای بروجردی اینجا حاشیه زده و نه آقای آرگلپاگنی. این یه مثال. مال هست شکی نداریم، بس این است که آیا به مجرد ظهور رب، رب که میخواد تحقق پیدا کنه، آیا این مال مالکه یا مال، یعنی اون قسم حصه از رب مال عامله و حصه مال مالکه یا یه مجموعه مال مالکه؟ درسته، بله درسته. این رب لو خله و تعبه مال کی بود؟ مال مالک بود. بخوایم ببینیم به چه دلیلی منتقل به عامل میشه. نه من دیگه از اول، نه شما از اول مثل این التفات نفرمودید. مال یک شخصی بخواد به دیگری منتقل بشه سبب لازم داره، بی سبب که مال کسی مال کسی نمیشه که. بله این لوح الله و تبه رب مالکی بوده، مال مالک بوده. بخوایم ببینیم به چه دلیلی به شما منتقل میشه. نه کدام هم داره میفرمایید؟ کدام مبدا رو میفرمایید؟ کدام مبدا رو میفرمایید؟ ها ایشان میگن که این وکیل است، یعنی هر چی معامله انجام داده برای موکل انجام داده. خب حالا گوش کن، حالا من عرض کنم دیگه، حالا من عرض کنم، حالا من عرض کنم دیگه، یعنی این وقتی که انجام داده عمل را برای اون شخص انجام داده، درسته؟ خب برای اون شخص که انجام داده، اون وقت این اول وکیل دیگه، وکیل که شد من همین دیگه، وکیل که هست در معاملات وکیله، وکیل که شد مال مال موکل، رب هم مال موکل خواهد شد. منتها شما یه وعده ای دادید، گفتید چی؟
که به وجود میاد وقتی که این عمل انجام بده.
بله بله
عمل انجام بده که رب نمیاد.
نه عمل را که انجام دادی به چه عنوان انجام دادی؟ شما وکیل بودی یا؟ بله عرض کنم دیگه، وقتی عمل انجام میدی به عنوان وکالت انجام میده یا به عنوان غیر وکالت؟ خب وکالت شو، پول مال هر کس هست، پول مال موکله یا نه؟ رفع مال به مال موکل باشه دیگه. خب قرارداد هم داره دسته، ولی که قرارداد که من به شما خواهم داد، مثل شما میگی که من وجد عبدی فلاح و کذا. بله میدونم تو عقد بوده، بس اگر از اول جعاله بود فقط، بله اینطوری بود، اما از اول وکالت شما میفرمایید، ولی وکالت هست این.
ایجاب قبول است و ثمره ای نداره، نتیجه ایجاب قبول عقد بسته.
ما میخوایم حقیقت عقد مضاربه بفهمیم. ایجاب قبول که هست، ولی حقیقت مضاربه آیا معاوضتون مستقلتون یا نخیر وکالتون و جعالتون یا وکالتون و تشریکون یا نخیر حقیقت مضاربه لیس فی ها تعویزون ولا جعل و حق. هیچ کدام از اینا نیست، کدامش میگه؟ ما روی مبنا داریم حساب میکنیم. آقای بروجردی فرمود لیس فی ها تعویزون ولا جعل و حق، اینطور میفرمود. و صاحب حدائق میگه به اینکه وکالتون ثم تشریکون، ایشون میگه وکالتون ثم جعلتون، یعنی موقعی که عمل میکرد چکر بود وکیل بود دیگه، وکیل باشه رب مالی کی میشه؟ مال موکل میشه دیگه. حالا خیلی اگر معطل بشه میگن بعدن آقایان میگن چیزی نخوندیم. بله
که کار کرده، بله که اول وکیل بود ثم صار شریکن، از اون بابم دو.
خب حالا اون نمیخوام ببینیم، وکیل بود ثم صار شریکن، چطور آخه خود به خود شد شریک؟ این آخه تحلیلش قدری اشکال به وجود میاره. وکیل بود ثم صار شریکن، چطور شد شریک شد؟ شرکت که بی خود نمیشه، شرکت یا شرکت عقدیه است. بگذار ظاهر خیلو چه دو شریک شده؟ شرکت علت لازم داره به همون قول. بله میخوام این خود شد شریک. ببینیم ما بحث یکی از محسنات بحث فقهی ما من تحقیق و دقت در اینه. میخوام ببینیم ثم صار شریکن. آخه شرکت که سبب میخواد، چطور شد که این تا به حال وکیل بود، رفت فرش خرید وکیل بود، بعد ربش که به وجود آمد شد شریک. شد شریک، شد شریک، شریک شدنی نیست. شریک علت میخواد. به چه علت شد شریک؟ آیا عقد شرکت بستید؟ عقد شرکت که شما نبستید. خلاصه رب بفرمایید. بله رب تام است. بله
از طرفی هم هر یک محصول تلاش که مالک محصول تلاش خودش، این تلاش با اون مال با همین رب را به دوید آورده یا نه؟
بله تلاش شما روی مال کسی، تلاش شما روی مال کسی باعث میشه چی باشه؟ شما اجرت المثل بخواید اجازه که داده باشم، اما باعث نمیشه رب مال شما باشه. شما اگر برید ده سال زحمت نکشید و گوسفندای کسی رو برید تر گوسفندا بچه برن، بچه مال کیه؟ مال صاحب گوسفنده. شما چی طالبان؟ شما باید بجوتون. بله پیمان هم تو با در پیمان داریم بس بکنیم که حقیقت پیمان چیه دیگه. ببینید اگر میخواهید فرمایید که گوش کنید، اگر میخواهید فرمایید که زحمت کشیده عامل باید یه چیزی بدیم، ما منکر نیستیم. صحبت داری که چرا اون رپ سه حسه من رپ بدیم، صحبت در اینه. بله عامل زحمت کشیده لسه انسان الله ما سعا، بله باید اون چیزی داد. صحبت داری که اون حسه من رپ را به چه عنوان موردش داد. ما میخواییم این حقیقت مزاربه رو بفهمیم، این حسه من رپ را به چه عنوان بهش بدیم. بله این زحمت کشیده است، اجرتون مثل باید بهش بدیم، اما این حسه من رپ را به چه عنوان شما مالک شدید؟ بس در اینه. اگر این معاوضه بدیم تو که عرض خیلی مطلب روشنه. اگر ما آوازه باشه وکیل باشه مشکل میشه، چه وکیل ثم تشی چه وکیل ثم الجاله، چه اینکه لیس فیها تعویض. خب مطلب روشن شد. مسئله بعدش هم که باز در عروه هست، مسئله 33 از کتاب مساقاته. در اونجا بحث کرده در اینکه زکات به گردن کی میاد. مسئله 33 از کتاب مساقات در باب مزارعه، منتها این مناسبت داره با مزارعه و مساقات نه مزاربه. در مزارعه و مساقات زکات به گردن کی میاد؟ چون زکات در غلات عربه داریم میخوایم بگیم، گندم باشه یا جو باشه یا خرما باشه یا مویز. خب حین تعلق زکات در گندم و جو حین انعقاد حق است. در کرمم که هم مویز باشه باز همینطور، ولیکن در خرما اند بدو و سلا یعنی احمرار یا استرار. در مسئله 33 از کتاب مساقات گفته است که اگر عامل حسش به اندازه نصاب هست، در همان حین انعقاد حب زکات به گردن عامل میاد. در خرما هم اند بدو و سلا زکات به گردن عامل میاد اگر سهم عامل به اندازه نصاب باشه. خب این باز ما مبنای مشهور خیلی خوب جور در میاد، برای اینکه مشهور گفتیم که عند ظهور رب عامل مالک حصه خودش هست. چون مالک حصه خودش هست، اگر حصه اش از گندم به اندازه نصاب است، بله همون عند انعقادل حب زکات به گردن عامل میاد. چون عند انعقادل وقتی حب منعقد میشه مالک دیگه. بله خب روی مبنای مشهور خیلی مطلب روشنه، باید همینطور هم باشه دیگه. اند قادل حب باید زکات به گردن عامل بگر سهم عامل به اندازه نصاب هست، هم در گندم هم در جو هم در مویز. در خرما هم اند بدو و سلا. این با مبنای مشهور خیلی جور در میاد. اما ای با مبنای آی بروجردی چطور؟ نه برای خاطر که ایشان میگن لیس فیها تعویض، معاوضه ای که وجود نیامده که تا انده این اقاد الحب عامل مالک گندم باشه، مالک جو باشه، مالک مویز باشه، بس زکات باید گردن اون نیاد. بعد از این که مالک سهم او را داد، اون وقت باید حساب کرد. اون وقت هست. اگر اون وقت، حالا باز اونم باز بحث هست که اون وقت هم باز زکات گردن اون نیست، چون زکات به گردن که میاد؟ زکات به گردن کسی میاد که در ملک او انعقاد حب شده باشه. در ملک کی انعقاد حب میشه؟ بله مالک. بله اینم هم یک ثمره است. بنابراین بنابر قول مشهور بل بذر، حالا بحثان خیلی قاطع نکنید، خیلی بذر رو بعد بحث کنید. خلاصه بحثان رو فرض کنید اینجا بذرم مال مالکه. خلاصه بحث این است که در بحث زکات هم ثمر ظاهر میشه. بنابر قول مشهور همون که صاحب رو گفتن، اند انعقاد الحب اگر عامل سهمش به اندازه نصاب باشه زکات به گردن عامل میاد. بله همطور. اما اگر ما قول مشهور بذاریم کنار، روی قول آقای بروجردی، رو قول آقای گلپایگانی، رو قول صاحب حدائق، چون وکیل بودن، بعدن به اینها هم میخواد به عنوان جاله چیزی بدهد، وقت انده انعقاد الحب مالک کیه؟ مالک هم مالکه، مال مال اون، زکات چون باید بده؟ بگرده این دیگه زکات نمیاد، بگرده این دیگه زکات نمیاد. اینجا باز نه آقای بروجردی آشه داره، نه آقای گلپایگانی آشه داره. مثلا خب خواستین چون فرموده ثمره بس اینجا کردن بحث حقیقت مضاربه را بخوام بفهمیم، ثمرهش هم در این طور جاها معلوم میشه. حالا دیگه این مسئله فکر کنم در حقیقت مضاربه همین اندازه بس کافیه. بعدن فردا مطالعه کنید که در عروه چهار جور کرده، گفته گاه رب یشترتانی که رب مال هر دو باشه، عامل و مالک شرط میکنه، یا شرط کنن تمام و رب مال عامل باشه، یا شرط کنن تمام و رب مال مالک باشه، یا لا اشترطان شیئن. پس تصورن از لحاظ اشتراط و قرارداد چهار جور میشه. در این چهار جور حکم چیه؟ انشالله فردا میخوانیم.